با اعلام ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری. آمارهای رسمی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران حاکی از افزایش نسبی شمار جانباختگان و مبتلایان به کرونا است. با وجود ادامه اعتراض‌ها به سند همکاری جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین، سخنگوی دولت میگوید چین مایل به انتشار جزئیات نیست. و یک مقام جمهوری اسلامی ایران میگوید ایران غنی سازی 20% را متوقف نخواهد کرد. به این بخش خبری خوش اومدید. یک بار دیگه نوروز رو بهتون تبریک میگم و از شما دعوت میکنم شنونده این بخش خبری باشید. بنا به آمار رسمی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران، در شبانه روز گذشته 91 تن بر اثر بیماری کرونا جان خود را از دست دادند و بیش از 10,000 مورد ابتلای جدید به این ویروس شناسایی شده است. در هفته‌های گذشته آمار رسمی روزانه مرگ و میر در بالاترین میزان حدود 80 نفر و آمار ابتلای روزانه حدود 8000 نفر بود که آمار جدید حاکی از افزایش دست کم 2000 مورد ابتلا است. بنا به برآورد وزارت بهداشت، شمار کل جانباختگان از 62500 تن فراتر می‌رود و تعداد کل مبتلایان هم به 1,900,000 نفر نزدیک می شود. مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان جهانی بهداشت آمارهای مربوط به کرونا در ایران را چندین برابر آمارهای رسمی می دانند. افزایش شمار ابتلا به کرونا در حالی صورت می گیرد که مقام‌های دولتی از مردم خواستند سفر نکنند، ولی محدودیت سفرهای بین شهری در همه مناطق اجرا نمی شود. در حالی که اعتراض و انتقاد به سند همکاری 25 ساله ایران و چین در داخل و خارج از کشور ادامه دارد، علی ربیعی سخنگوی دولت ایران روز سه‌شنبه گفت دولت چین به دلیل برخی ملاحظات مایل به انتشار این سند نیست. آقای ربیعی تأکید کرد که این سند یک عهدنامه بین المللی محسوب نمی شود و نیازی به مصوبه مجلس شورای اسلامی هم ندارد. او انتقادها به این سند را جنگ روانی خوانده و گفت این سند تنها یک نقشه راه است که تعهد ایجاد نمی کند و دولت ایران مشکلی با انتشار آن ندارد، اما چین موافق نیست. ادعای سخنگوی دولت درباره عدم تمایل چین برای انتشار این سند در حالی مطرح می شود که پیش از این رضا زبیب، دستیار وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، از تحریم ها به عنوان یکی از عوامل منتشر نکردن آن یاد کرده بود. اظهارات مبهم و متناقض مقام های جمهوری اسلامی ایران درباره انتشار این سند در حالی است که انتشار سندهای مشابه در دیگر کشورها امری معمول است. مخالفان امضای این سند گفتند در روزهای آینده در مقابل محل هایی چون مجلس شورای اسلامی تجمع خواهند کرد. وزیر خارجه ایران و چین روز 7 فروردین ماه سند برنامه جامعه همکاری 25 ساله میان دو کشور را در تهران امضا کردند. بنابر گزارش هایی که در برخی شبکه های اجتماعی منتشر شده، روز دوشنبه چندین تجمع اعتراضی به توافقنامه 25 ساله ایران و چین در شهرهای گوناگون ایران برگزار شد. این گزارش ها حاکی است که دست کم در شهرهای تهران، اصفهان و کرج تجمع هایی با شعار ایران فروشی نیست شکل گرفت. بنابر گزارش‌ها، ماموران امنیتی از گسترش این تجمع‌ها جلوگیری کردند و اجازه ندادند که معترضان به اعتراض خود ادامه دهند. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی هم میگوید جمهوری اسلامی ایران قصد دارد با روسیه همانند چین سند همکاری امضا کند. مشتبه زنور روز دوشنبه هدف جمهوری اسلامی ایران از انعقاد توافقنامه‌های دراز مدت را تقویت تعاملات اقتصادی دو جانبه و تسهیل فعالیت‌های مشترک عنوان کرده است. شبکه پرستیوی وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به نقل از یک مقام ارشد ایرانی خبر داده است تا زمانی که دولت آمریکا همه تحریم‌ها را لغو نکند، ایران غنی‌سازی 20% را متوقف نخواهد کرد. نام این مقام ارشد ایرانی اعلام نشده، ولی این اظهار نظر در واکنش به گزارش وبسایت پولیتیکو منتشر شده است. پولیتیکو نوشته بود آمریکا به احتمال زیاد از ایران می‌خواهد در قبال لغو بخشی از تحریم‌های اقتصادی برخی گام‌هایی را که در چارچوب کاهش تعهدات برجامی خود برداشته متوقف کند. اما برسیم به خبری دیگر. سازمان حقوق بشر ایران که مقر آن در نروژ است، در 13مین گزارش سالانه خود درباره اعدام در ایران نوشته است در سال 2020 جمهوری اسلامی ایران دست کم 267 نفر را اعدام کرد. در اینجا اجازه بدید که در ارتباط با این خبر همراه بشیم با محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ، تا بیشتر در این باره بشنویم. آقای امیری مقدم، بهتون سلام میکنم، نوروز رو تبریک میگم و فکر میکنم اول به این بپردازیم که این آمار چگونه جمع‌آوری شده و بر چه اساسی مورد تفکیک قرار گرفته، چون حالا در ادامه بیشتر درباره این قضیه هم صحبت میکنیم، مواردی که بهش اشاره شده.
سلام بر شما و به همه شنوندگان، منم به شما و همه مردم در ایران عید و تبریک میگم. ببینید، ما میدونیم که از اونجایی که در سیستم قضایی جمهوری اسلامی شفافیت وجود نداره، اونها فقط مواردی رو اعلام میکنند که خودشون میخوان، و تجربه تقریبا 15 سال گذشته نشون داده که به طور متوسط 30-40% اعدام ها اعلام میشه و بقیه اعدام ها رو ما از طرق مختلف، از طریق منابعی که داریم در درون زندان ها، در میان خانواده ها، وکلا و حتی سیستم قضایی به طور غیر رسمی به ما میرسه، و ما فقط مواردی که توسط دو منبع مستقل تایید شدن رو شامل میکنیم. به همین دلیل این آمار 267 نفر در واقع حد اول آمار اعدام در سال 2020.
این دو منبع مستقل رو میشه بیشتر توضیح بدید؟ یعنی یک منبع که خود خانواده های افرادی هستند که در اصل حکم اعدام در موردشون اجرا میشه، و منبع دیگه دقیقاً چه منبعی هستش که شما استناد میکنید بهش؟
بله، بدون که حالا وارد جزئیات شیم، به این شکلی خب گزارش یک اعدام وقتی میرسه از یک منبع، ما از یک منبع دیگر هم اونو تایید میکنیم. برای مثال ما الان حدود 10-15 مورد اعدام داریم که یا فقط یک منبع داشتن، یا اینکه جزئیاتشون به طور کامل به ما نرسیده و شامل نکردیم. گاهی وقت‌ها هم خب به اندازه کافی مدرک وجود داره. برای مثال حالا این مدارکی میتونن در همین گزارش هم اعلام کردیم، مثلا به دست ما یک گزارش میده در مورد اعدام در یک شهر به یک اسم، و بعد از طریق یک منبع دیگه آگهی مثلا حتم اون فرد به دست ما میرسه که جزئیاتشون با هم تطابق داره، و در این صورت ما اونو شامل میکنه.
در بعد اجتماعی به نظر میرسه آقای امیری مقدم که تنها اشاره شده به مسئله اعدام کودک مجرمان یا افرادی که در سنین پایین جرمی رو مرتکب شدن و بعد وقتی به سن بلوغ رسیدن حکم اعدام در موردشون به اجرا در اومده، و اشاره‌ای نشده به جرایم عمومی تری که صورت میگیره و حکم اعدام رو شامل میشه در موردش. اما در مورد بعد عقیدتی بیشتر تاکید شده. آیا همه ابعاد در نظر گرفته شده، یا بیشتر این گزارش میخواد به این بپردازه که درباره افرادی که فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی و مدنی میکنن یا معترض هستند چگونه در اصل حکومت و قوه قضاییه برخورد کرده؟
ببین، این گزارش به همه موارد اعدام رسیدی، در واقع همه موارد اعدام رو شامل کرده، و ما میدونیم که اکثر کسانی که در ایران با حکم اعدام روبرو میشن و در سال گذشته برای مثال اعدام شدند، اتهامشون قتل بوده. یعنی که 79% همه اتهامشون قتل بوده، 10% مواد مخدر بوده. البته این رو هم باید اضافه کنیم که از اونجایی که ما دادرسی عادلانه نداریم، نمیتونیم با اطمینان کامل بگیم که این اتهامات درست بوده. همونطوری که برای مثال در مورد نوید افکاری و مصطفی صالحی، دو نفر که در ارتباط با اعتراضات دستگیر شده بودند، به اونها هم اتهام قتل زده بودند. ولی در مورد موارد دیگه، یعنی اون 209 نفر دیگری که به اتهام قتل اعدام شدن، ما نمیدونیم تا چه حد این اتهام صحت داره. البته سال گذشته سال خاصی بود، چون که میزان اعدام های به اصطلاح سیاسی بالاتر رفت، تعداد کسانی که با اتهام ارتباط با گروه های مخالف بالاتر بود نسبت به سالهای گذشته، به خصوص در کردستان و بلوچستان، ولی مثل سالهای گذشته اکثر اعدام ها در ارتباط با قتل بود. ما یک مورد اعدام داشتیم برای نوشیدن مشروب الکلی که این هم کم سابقه بود، در چند دهه گذشته فردی به اسم مرتضی در مشهد اعدام شد به خاطر اینکه برای چهارمین بار محکوم میشد به حد. رسیدگی کردیم به تفکیک جغرافیایی، کردستان بالاترین آمار اعدام ها رو، اعدام های سرانه رو داشت
بله.
نسبت به جمعیت و حالا اعدام روح الله هزن، تعداد کسانی که اعتماد سیاسی اعدام شدند به نسبت کمتر از جرائم معمولی است، ولی خب اعدام یک امر سیاسی است در جمهوری اسلامی و هدفش ایجاد رعب و وحشت در جامعه است.
سپاسگزارم محمود امیری مقدم که همراه ما بودند از نروژ، سازمان حقوق بشر ایران و مدیر این سازمان. اما در همین ارتباط اجازه بدید در ادامه همراه بشیم با مهتاب وحیدی راد و ملاقات بریم و برگردیم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات عکاس است و فعال حقوق زنان، عضو کمپین 1,000,000 امضا و عضو کارزاری برای حمایت از قربانیان اسید پاشی. فعالیت های مدنی و مطبوعاتیش را از بیش از 2 دهه پیش شروع کرد. فعالیت های کاملا مسالمت آمیز در زمینه اطلاع رسانی و حقوق زنان. عالیه مطلب‌زاده نایب رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات است. بسیاری او را با تصاویری می‌شناسند که او آنها را با دوربینش ثبت کرده، از جمله عکس‌های او از وقایع کوی دانشگاه تهران در سال 78. از دیگر تصاویر ماندگار او که به طور گسترده در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بازنشر شد، عکس‌هایش از نسرین ستوده بود، زمانی که این وکیل دادگستری در بازداشت دستهایش با دستبند به هم گره خورده بود، اما در همان شرایط همسرش را در آغوش گرفت و دستهای دستبند خورده‌اش را بر گردن همسرش حلقه کرد. لحظاتی که با دوربین عالیه مطلب‌زاده به زیبایی ماندگار شد. عالیه مطلب‌زاده احضار، بازداشت و بازجویی را در سالهای اخیر بارها تجربه کرده، به خصوص پس از سفرش به گرجستان که به منظور شرکت در یک کارگاه آموزشی در زمینه توانمند سازی زنان بود. او مهر ماه سال 95 به این سفر رفت و پس از بازگشت به ایران چند بار احضار و بازجویی شد تا 6 آذر ماه همان سال، که در پی احضاری چند باره توسط وزارت اطلاعات بازداشت شد. یک سلول انفرادی کوچک در بند 209 زندان اوین جایی بود که عالیه مطلب‌زاده طی 25 روز بازداشتش در آن محبوس بود، در فاصله بازجویی‌های نفسگیر. یک سال بعد پرونده او در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران بررسی شد، دادگاهی که او را بابت اتهام‌های اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام مجرم شناخت و برایش حکم 3 سال زندان صادر کرد. حکمی که پس از تایید در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران 2 سال آن قابل اجرا شد. عالیه مطلب‌زاده 20 مهر ماه سال 99 در پی احضار به اجرای احکام بازداشت و به زندان اوین منتقل شد تا روزها و شبهای کشدار این محکومیت 2 ساله را در این زندان سپری کند.
از ملاقات برمیگردیم. چیز زیادی به پایان باقی نمونده. براتون در ادامه نوروز، روز نوی خوبی رو آرزو میکنم. روزتون خوش.